ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. انفجار خودرو بمب گذاری شده در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سپاه پاسداران از درگیری با گروهی مسلح در غرب ایران خبر داده است. نماینده سازمان ملل در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرکت می کند. انفجار خودروی بمب گذاری شده در یکی از میدانهای پر رفت و آمد کابل دست کم 63 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون بیش از 150 نفر از مجروحان این حمله به بیمارستان‌های شهر کابل منتقل شدند. ساعتی پس از این حمله مرگبار طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به گفته وزارت کشور افغانستان مواد منفجره در یک آمبولانس جاسازی شده بود و راننده آن به ماموران امنیتی در پست بازرسی گفته بود که در حال انتقال یک بیمار به بیمارستان در آن محل است. هفته گذشته نیز در حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال کابل 25 نفر از جمله 15 تبعه خارجی کشته و 10 نفر مجروح شدند. مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال را نیز طالبان بر عهده گرفت. خبرگزاری فارس از درگیری نیروی زمینی سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه غرب کشور خبر داده است. خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه این درگیری بین اعضای قرارگاه نجف وابسته به نیروی زمینی سپاه و اعضای گروه داعش روی داده است، بعد از ظهر شنبه گزارش داد که این درگیری ادامه دارد و تاکنون 21 نفر دستگیر شدند. محل دقیق وقوع و همچنین جزئیات بیشتر درباره این درگیری اعلام نشده و تایید این گزارش از سوی منابع مستقل امکان پذیر نیست. دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از شرکت نماینده این نهاد بین‌المللی در کنگره گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه خبر داده است. در این بیانیه گفته شده که روسیه نتایج مذاکرات این کنگره را به گفتگوهای صلح سوریه در ژنو خواهد برد. دبیرکل سازمان ملل استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را مأمور شرکت در این کنگره کرده است. نشست سوچی به ابتکار روسیه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته برگزار خواهد شد. ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی که از دو ماه پیش در این کشور در بازداشت بود روز شنبه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانواده بن طلال تایید کردند که وی به خانه خود بازگشته است. مقامات عربستان تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. ولید بن طلال چند ساعت پیش از آزادیش به خبرگزاری رویترز گفته بود که انتظار دارد از تمام اتهامات تبرئه شده و در عرض چند روز آزاد شود. و محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس میگوید حمایت فرد یا افرادی که به گفته او در بیت رهبری نفوذ کردند سبب تبرئه سعید طوسی شده است. سعید طوسی که از او به عنوان یکی از قاریان محبوب آیت الله خامنه ای می شود متهم به آزار جنسی کودکان است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. با اینکه استاندار کرمانشاه گفته کسی در مناطق زلزله زده بر اثر سرما جانش را از دست نداده، نماینده کرمانشاه و نماینده پاوه در مجلس از وضعیت بعد زلزله زدگان به شدت انتقاد کرده و گفتند چند نفر در اثر سرمازدگی در این مناطق جانشان را از دست دادند. خبرگزاری تسنیم از محمد نوزاد 4 ماهه به عنوان دومین قربانی سرمازدگی در منطقه زلزله زده کرمانشاه نام برده است. پیش از او مرگ سارینا دختر 2 ساله کرمانشاهی که در اثر سرما و تب و لرز جانش را از دست داده بود مطرح شده بود. افشین عبداللهی فعال حقوق کودکان و از داوطلبان کمک رسانی به زلزله زدگان در منطقه در گفتگو با آزادی اسدی از آخرین خبرهای مربوط به این موضوع میگوید.
محمد 4 ماهه، سارینا 2 ساله و نوشین 17 ساله قربانی این اتفاق شدند. دلایل اصلیش هم همین بحث سرمازندگی و عفونت بچه ها و متاسفانه عدم توجه خیلی از مسئولین به این قضیه باعث فوت این عزیزان ما شد.
آقای عبداللهی، در واقع استاندار کرمانشاه این خبر رو تایید نمی کنه، اما نماینده شهر پاوه در مجلس خودش این خبر رو مطرح کرده و گفته که چند نفر در این مناطق بر اساس سرما جان خودشون رو از دست دادن. بیش از 80 روز گذشته. به نظر شما الان مشکل کجاست که مردم هنوز مشکل سرپناه دارن و امکانات اسکان موقت در کانکس حتی به اونها ارائه نشده؟
دوستان عزیز ما خیال میکنن سرمازده به کودکی گفته میشه یا به انسانی گفته میشه که وسط سرما و کوه و برف و یخبندان بگیم بله اینها به دلیل سرما فوت کردن، اما نمیدونن رسیدگی نامناسب، چادرهای نامناسب، وضعیت نامناسب باعث اصلی فوت این بچه ها و خیلی های دیگه شده. سرما باعث عفونت میشه، سرما باعث بیماری میشه و خیلی بچه ها رو مخصوصا اذیت میکنه چون توان جسمی خوبی ندارن و توان بالایی ندارن. چرا محمد با وجود چند روزی که در بیمارستان بستری شده نتونستن جلو عفونتشو بگیرن؟ به این دلیل که شدت عفونت بیشتر بوده و زندگی توی چادر با اون حالت با اون وضعیت زندگی نامناسبیه. سارینا که معلول جسمی بود توانایی حرکت نداشت، چرا باید این اتفاق براش بیفته؟ در حالی که معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری به خود این خانواده سر زده بود و قول داده بود در کمترین زمان ممکن بهش کانکس برسه و کانکس وقتی به سارینا رسید 5 روز بعد سارینا فوت میکنه. یا نوشین محمدی 17 ساله چرا این دختر معلول ناتوانی جسمی هنوز چادر نداشت؟ بازی با کلمات خیلی هنر میخواد و این دوستان هنرمندهای خوبی هستن. سرمازدگی در منطقه مثل سرپل زهار، در منطقه مثل تلاس باباجانی که سرمای خشکی داره، از وقتی که آفتاب غروب بکنه تا وقتی آفتاب طلوع بکنه توی منطقه سرپل اصلا زندگی خیلی سخته. این عزیزان ما در چادر فوت کردن و عدم رسیدگی به وضعیت اینها، عدم توجه مسئولین به کودکان خاص مخصوصا، مسئولین ما یه خورده باید توجه بکنن. سرمازدگی فقط خوابیدن توی برف و سرما و مردن نیست. عفونت برای بچه ها مرگه، عفونت برای بچه ها خطره و متاسفانه عدم وسایل گرمایشی برای این بچه ها باعث فوت این عزیزان شد. با این اتفاق اخیر که حالا سرمای بیشتری خواهیم داشت، باید بگم منتظر خبرهای دیگه ای باید حتما باشیم.
آقای عبداللهی، پدر محمد نوزاد 4 ماهه‌ای که گفته میشه دومین قربانی سرمازدگی در این منطقه بوده، گفته که درخواست کانکس داده بوده اما پاسخ منفی به او دادن، گفتن او در اولویت برای گرفتن کانکس قرار نداره. اولویت اصولا برای گرفتن کانکس یا ارائه کانکس به زلزله زدگان چه هست؟
ببینید، اولویتی که بیان شد در مرحله اول به کسانی که در حادثه زلزله حالا مصدوم شدن و در بستر بیماری هستند و توان حرکتی ندارن و توان مراقبتی زیادی ندارن یکی از اولویت ها بود، معلولین یکی از اولویت ها بود، بیماری های خاص یکی از اولویت ها بود و مواردی که مورد توجه میشه عرفی هم نگاه بکنین اولویت هست. ولی خب متاسفانه اولویت ها تغییر کرده. نمونش هم همین دو تا دختر خانم سارینا و نوشین جزو معلولین هستن و ناتوانی جسمی داشتن و در اولویت قرار میگیره. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. من الان در خیلی از مسیرهای سرپل حتی تردد کردم و الان هم خبرش رو دارم. در یک محدوده مثلا 50 تا خانوار کانکس گرفتن یا 4 تا خانوار هنوز کانکس نگرفتن. این اولویت ها نمیدونم آشنا با آشنابازی هاست یا اولویت ها کسایی که خودشون دوست دارن هست. به هر حال هر کسی، چه پدر محمد، چه خانواده سارینا، چه خانواده نوشین، چه خانواده های دیگه، همه باید در مرکز توجه قرار بگیرن، مخصوصا کسایی که کودک دارن، مخصوصا کسایی که کودکی در بستر دارن و وضعیت جسمی خوبی ندارن. نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی که لیست همه اینها رو داشت، لیست معلولین رو داشت، باید اینها رو در توجه قرار میداد. ولی خب جای سوال اینجا که چرا خیلی ها در اون منطقه کانکس گرفتن اما این خانواده‌ای که معلول داشتن کانکس نگرفتن.
گفتگویی بود با افشین عبداللهی، فعال حقوق کودکان و از داوطلبان کمک رسانی به زلزله زدگان در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه میگوید آماده پاسخ مناسب به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه این کشور است. آمریکا جمعه چند شخصیت حقوقی و حقیقی مرتبط با مناقشه اوکراین را مورد تحریم قرار داد. در میان آنها کسانی هستند که در انتقال توربین‌های گازی ساخت شرکت زیمنس به کریمه الحاقی دخالت داشتند. در ابتدا روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب تلاش کرده بود این توربین‌ها را از ایران بخرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را نشان ناتوانی واشنگتن در وادار کردن مسکو به انصراف از پیشبرد خط مشی مستقل در امور بین‌المللی خواند. در این بیانیه تأکید شده تحریم‌ها نتیجه بخش نخواهد بود، اما مسکو حق پاسخ به آن را برای خود محفوظ می‌داند. سخنگوی کرملین نیز اعلام کرد دولت روسیه تدابیر گسترده‌ای برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در نظر گرفته. همچنین آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه که بلندپایه‌ترین مقام این کشور در مجمع اقتصاد جهانی داووس بود، در پایان این گردهمایی گفت:
تحریم‌ها دردسرساز است، اما مانع حرکت ما به جلو نخواهد شد. زندگی را پرچالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند، اما با تحریم‌ها کنار آمده ایم و راه‌های مقابله با آن را پیدا کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی کشورمان را تثبیت کنیم.
آمریکا 4 سال پیش در مجازات روسیه به دلیل الحاق کرم و مداخله نظامی در شرق اوکراین نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را وضع کرد. جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا 30 شخصیت حقیقی و حقوقی را نیز به این فهرست تحریمی افزود و علیه 12 نهاد تحریم‌ها را گسترش داد. در بیانیه به این مناسبت تأکید شده که دولت آمریکا متعهد به حفظ تمامیت ارضی اوکراین است و کسانی که توافق‌های صلح مینسک برای حل این مناقشه را نقض می‌کنند را مورد هدف قرار خواهد داد. این خبر همزمان با دیدار رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین در داووس و همچنین مذاکرات کورت والکر نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین با ولادیسلاو سورکوف همتای روسش در دبی منتشر شد. جزئیات این مذاکرات که در راستای حل مناقشه اوکراین برگزار شد در اختیار عموم قرار نگرفته، اما پیشتر وزیر خارجه آمریکا گفته بود بهبود روابط روسیه و آمریکا صرفاً با حل مناقشه اوکراین کلید می‌خورد. دولت آمریکا تا دوشنبه نیز موظف است تحریم‌های جدید علیه روسیه در رابطه با ضمن مداخله این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را منتشر کند. این تحریم‌ها در راستای اجرای قانون مجازات روسیه در کنار ایران و کره شمالی است که تابستان گذشته در کنگره تصویب شد و به رغم انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امضای وی نیز رسید. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید تا کنون تحریم‌های جدی علیه روسیه اعمال نشده.
فعلا دولت دونالد ترامپ به ملایم‌ترین نوع تحریم متوسل شده. ممنوعیت ورود به آمریکا برای کسانی که سالهاست در پی ورود به این کشور نیستند و مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاصی که تاکنون دارایی‌هایشان را به جای دیگر منتقل کردند. تحریم هایی که تاکنون اعمال شده بیشتر برای راضی نگه داشتن کنگره بوده، اما بر زندگی سیاسی اجتماعی یا اقتصادی روسیه تأثیری نداشته. محافل نزدیک به کرملین نگران تحریم های آتی هستند و گزارش ها حاکی است بسیاری از آنها نمایندگان خود را به واشنگتن فرستادند تا لابیگری کنند که تحریم ها همچنان نمایشی بماند. به نظر می رسد به رغم قوقای فراوان بحث تحریم های جدی در جریان نیست.
تازه‌ترین فهرست تحریمی آمریکا علیه روسیه عمدتاً شامل کسانی است که در انتقال توربین‌های گازی ساخت شرکت آلمانی زیمنز به کرمه الحاقی نقش داشتند. طرح‌های زیرساختی در کرمه با محدودیت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا روبروست و چندی پیش زیمنز علیه روستک نهاد دولتی روسی در نظارت بر امور فنی نظامی شکایت کرد که با نقض مفاد قرارداد با این شرکت توربین‌هایی که قرار بود به یک کارخانه در شمال روسیه ارسال شود را به کرمه الحاقی فرستاده. در مقابل روستک زیمنز را متهم می‌کند که در تلاش است از طریق دادگاه روسیه را مجبور کند تحریم‌های یک جانبه غرب را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که 1 سال پیش رئیس روستک اعلام کرده بود که روسیه برای دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا سراغ ایران رفته بود و با این کشور درباره خرید توربین برای دو نیروگاه حرارتی در کرمه مذاکره کرده. زیرا به گفته رئیس روستک زیمنز که گزینه اول برای این طرح بود از ترس تحریم از مشارکت در آن سر باز زد به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، موسکو انتظار داشت شرکت مبنا که در ایران تحت لیسانس زیمنس توربین تولید میکند بتواند توربین های مورد نیاز را تامین کند. اما بر اساس این گزارش، این اقدام با ریسک درگیری حقوقی مبنا با زیمنس همراه بود و به نتیجه نرسید. آن رایسکه، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.